بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ استاد مروی، جلسه 269، روز یک شنبه مورخ 16/9/93.
اهل بیت طیبین طاهرین، صلاتن ترغم و نوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب بفرمایید. دیشبم بعضی از آیون زنگ زدن، دو نفر یا سه نفر از آیون توضیح دادن. چی بود کلام آقای خویی؟ بگید خب استفاده کنید. خب خب پس گناه نیست. سوء سریر کجا داره آقای خویی؟ نه آخه این سوء سریر چیز دیگه یه. ببینید این به این سوال، به این نکته توجه بفرمایید. پس این آقا گناه نکرده، درسته دیگه؟ گناه نکرده دیگه، فعل حرام مرتکب نشده. پس بدذاتی کجای عبارت آقای خویی بود؟ آقا نسبت شما که جز محققینید نسبت دادید با آقای خویی، کجا بود بدذاتی؟ خب خیلی خب، چی جور میشه گناه نکنه آدم باز نشانه ای باشه ملکه عدالت نداشته باشه؟ آره یکی یکی یکی
عادل باشه
جمع نمیشه
و اعتماد داشته باشه این عمل محفوظ شارم هست بیاره، با اعتقاد به این که قرآن محفوظم باشه میشه و عادل هم باشه جمع نمیشه.
چون عدالت چیه؟
عدالتشون میگه ملکه نفتانیست.
خب ملکه
نفتانیست هم که اونها رقیقه دیگه نمیشه این آدم با این ویژگی بیاد معتقد باشه این کار مربوط شارع هست، حتی در واقع اون عملش برای مخالف نیست، با این کار نمیشه.
خب حال شما چی میگید؟ آخرش
اخبار میکنه از این شخص یه شخص عادل نیست، ولی که به عادل نشده.
خب پس اخبار از سوء سریره نیست، سوء سریره یعنی یه بدذاتیه که این نیست.
اخبار از عدم عدالت اینا.
خب برای چی باید که گناه نیست؟
این آدم عادل نیست. نه جرمان که خواهد حرام نمیدونه، چیزی بخواهد اخبار از این دیگه. نه خب
حرام نمیدونه، ولی
این خودش
چه کار میکنه؟
شما میگه تجربه عدم عدالت، عدم عدالت یعنی فسق، یعنی ارتکاب حرام. شما که تجربه رو حرام نمیدونید چطوری میشه؟
خب آقا شما هم بفرمایید که خب ایشون میگن عدم ملکه است، چون عدالت ملکه است، فسق میشه عدم الملکه، متضاد نه میشه عدم ملکه. از نگاه ایشون اونم به شیخ نسبت میده، میگه مرحوم شیخ اینجوری میگه.
ایشون دارن این مرحله کمال تقوا رو در نظر گرفتن.
نه دیگه ایشون دارن تعریف میکنن. ببینید دیشبم که بعضی از آیین توضیح دادن، حالا فل جمله این فهم از کلام شیخ، از کلام مرحوم آقای خویی فل جمله درسته. ایشون میخوان بگن مرحوم شیخ عدالت رو چجوری تعریف میکنن. مرحوم شیخ عدالت رو اینجوری تعریف میکنن، میگن ملکه نفسانیه است که ملازم با تقوا. یعنی عدالت که ان بگید عدالت مساوی است با تقوا. عادل یعنی متقی. خب پیدا وقت تقوا یعنی چه؟ تقوا معناش اینه. اینجا این نکته رو دقت کنید، میفرماین تقوا معناش اینه که انسان اون چرا عقیده داره حرام است انجام نده، اون چرا عقیده داره واجب است انجام بدهد. وقت میگن طبق این نگاه، اگر فرض کنید که 20 تا 30 تا مایه اینجا هست، هیچ کدوم از اینا مشروب نیست، ولی طرف یقین داره اینا مشروبه، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، من میخوام 10 تا کاسه مشروب بخورم. یکی یکی اینا رو بالا میکشه، یعنی به عقیده خودش داره کار حرام مرتکب میشه. خب حالا ایشون آره، ایشون میگه نه حرام میشه، دقت کنید، نه حرام میشود، حرام نمیشه.
حرمت دار مدار اعتقاد میکنه،
حرمت دار مدار اعتقاد نمیکنه. ببینید ایشون میگوید تقوا این است که انسان چیزی رو که فکر میکنه حرامه انجام نده. خب اینا این مایعاتی رو که میآشامد فکر میکنه حرامه، پس بنابراین تقوا نداره. برای چی تقوا نداره؟ چون چیزهایی رو که فکر میکنه حرامه است داره انجام میده، پس تقوا نداره، یعنی پس عدالت نداره، پس فاسقه. ولی استحقاق عقاب هم نداره. برای چی؟ برای که عقاب دائر مدار اعتقاد من نیست، عقاب دائر مدار حرمت واقعی است. این مایعات واقعا حرام است؟ نه خیر، واقعا حرام نیست. پس واقعا طرف استحقاق عقاب ندارد، اما تقوا هم نداره. برای چی تقوا نداره؟ عدالت هم نداره. برای چی عدالت نداره؟ برای که عدالت این است آنچه را که معتقد است حرام است انجام ندهد، و این آنچه را که معتقد حرامه داره انجام میده. خب حالا ببینید، دیشب هم که آقایم تلفن میزدن توضیح میدادن، گفتم یک نظریه مرحوم شیخ انصاری رو در رابطه با عدالت پیدا کنید. این برداشتی که آقای خویی از عدالت از نگاه مرحوم شیخ انصاری دارن برید تحقیق کنید، ببینید آیا شیخ انصاری به این نظریه معتقد است، دیگران به این نظریه معتقدند یا معتقد نیستند، آیا حرام واقعی هم در عدالت ملاک است، ارتکاب حرام واقعی مخل به عدالت است، یا نه ارتکاب ما یعتقد و کونه محرمن مخل به عدالت است. این نکته ایست که اگر حل بشه اینجا مسئله روشن میشه که چجوری هست. این قواعدی که اون رساله های آخر مکاسب رو نگاه نکردی چیزی؟ یه سری رساله ها آخر مکاسب هست، بینید اونجا های وقتی مرحوم شیخ اشاره ای چیزی ندارن که چجوری تعریف کنن عدالت رو. با وقت جالبه که حرفای خود آقای خویی رو ببینید در تعریف عدالت که خود ایشون چی میگن در تعریف عدالت. خیلی خوب، بسم الله الرحمن الرحیم. کلام بعض المحققین حفظه الله از اساتذمون در رابطه با این که تعلم واجب نفسی میتونه باشه، چون ملاک وجوب نفسی رو داره بیان کردیم. عبارت این محقق رو ندیدید؟ دوستان مطالعه نکردن؟ برداشت دیگری جز برداشت ما در عبارت ندیدن؟ نگاه کرد. پس دیدید عبارت، برداشت دیگری از عبارت نداشتید؟
ما نهارو کردن عبارت
خب چطور؟
مثلا اون روایت که میاره از
بله. کجا عبارتشو؟ کجا همین چیزی؟ نه ببینید، الان باز ببینید عبارتو. کتابم به ما خطاب نکنید، دقیقا با آقای محمدی خطاب کنید، مثلا بگید آقا ما کتابو نداریم. بالاخره بله خطاب باید به بله جایی که اثر داشته باشه. بالاخره میگن دو تا ملاک داره، یعنی هم ملاک نفسیت داره هم ملاک طریقیت. حالا بعد اونو باید برسیم بهش. طریقیت همونی که بعد ماها هم شاید میگیم و توضیح میدیم، ولی میگن هم ملاک نفسی دارم ملاک طریقی، ای بی هم نداره جمع بشه هر دو ملاک، ولی مانعی داشته باشیم از این که واجب نفسی باشه. بله شما مطالعه کردید مطلب شنو یا نه؟ خیلی بسیار. در مقام پاسخ اشاره کردیم که این نکته که از کلامیشون استفاده می شود، البته طبق مکتوب، که تعلم ملاک نفسیت درش هست و مطلوب نفسی هست بدون نگاه به متعلق، این نکته قابل قبول نیست. به خاطر این که علم از امور تعلقیه ذات الاضافه است. علم یعنی روشنگری و رفع غطاء و خفا از شیئی. چنین نیست که این رفع الغطاء والخفاء بدون نگاه به متعلقش امر مطلوبی باشه، بلکه قیمت العلم به قیمت المتعلق والمعلوم. تارتن معلومیست که لا یسمن و لا یغنی من جوع. دیروز اشاره کردیم طلبه بگه من برم بررسی کنم، زحمت بکشم چند تا آجر توی ساختمون به کار رفت، چه فایده این؟ ثمری برش مترتب نیست. لذا در این موارد علم و رفع الخفا مطلوبیت نداره. مرتن اخرى مطلوب است، به حد لزوم نمیرسه. مرتن سالسه معلوم، معلومیست که به حکم عقل انسان نباید از او بگذره و باید حتما به دنبالش باشه. این گونه معلوم و متعلق مطلوبیت تام و تمامش به علم هم سرایت میکنه، علم به این معلوم هم میشه مطلوب قطعی و میشه واجب نفسی. خوب دقت کنید، میشه واجب نفسی بدین معنا، نه واجب نفسی اصطلاحی، میشه واجب لعجل لزومی که در معلوم است. و در حقیقت این کسب لزوم رو از معلوم و از متعلقش داشته است. پس نتیجه این که این ادعا که علم بدون لحاظ متعلق امر مطلوب فی نفسه هست، لذا ملاک مطلوبیت و وجوب فی نفسه رو داره، قابل قبول نیست. به بیان ما بله یه نوعی از واجب میشه، واجب طریقی و توضیح، حالا توضیح میدیم میرسیم، یعنی این دیگه واجب نفسی اصطلاحی نیست، این مسلم. ثانیاً این اشکال دوم رو به لونی مقرر محترم هم به این محقق داره، اگر عبارت رو دیدید این اشکال دوم رو ایشون هم داره که مهم اشکال اوله به نظر ما. ولی ثانیاً فرض کنید شما به حکم عقل و ظواهر ادله اثبات کردید که علم فی نفسه مطلوبیت نفسی داره و تعلم واجب نفسی است، این لازمه ای که شما ذکر کردید مانع نمیشه از اخذ به این مبنا. خب ملتزم بشید بهش، چرا ملتزم نمیشید؟ ملتزم بشید آنجا که عن جهالت نماز خوانده است به واقع نرسیده است. مولا برای این فرد دو تا عقاب داشته باشه، یک چرا نرفتی یاد بگیری چون تعلم واجب نفسی است، دوم برای چی نرفتی، برای چی انجام ندادی. این چه محظوری داره که ملتزم بشید به دو عقاب، مخصوصا با این نکته که شما این مطلب عقلی رو قبول دارید که الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار که قبلا بیان کردیم. پس بنابراین این نکته مانع نمیشه شما دست از مبنای بردارید که به نظرتون حکم عقل و ظاهر ادله شرعیه بر طبق این مبناست. خب این یک اشکاله در حقیقت باز به مبنای ایشون. شما اینجوری میتونید از نگاه های مختلف اشکال کنید، شما اینجوری اشکال کنید به ایشون که اگر شما میگید علم مطلوبیت نفسی داره، اگر کسی احکام شرعی رو یاد گرفت و عمل نکرد و کسی جاهل بود و عمل نکرد، اون کسی که جاهل بود دو تا عقاب داشته باشه، این کسی که عالم بود و عمل نکرد به خاطر ای که عالم بود علم مطلوبیت نفسی داره یه ارزش داشته باشه، بگم باری کلا یاد گرفتی اما عمل نکردی، این عقابش کمتر باشه از اون، یعنی یه فضیلتی داشته باشه. این رو به عقلا بدی قبول نمی کنن، این میشه یک اشکال به ایشون از اون منظار. یه بحث آخریه، دقت کنید بفرمایید. یعنی علم مطلوبیت نفسی نداره، میخواید بگید بالاخره علم مطلوبیت للغیر داره، مطلوبیت نفسی نداره. بسیار خوب، اگه نخواست انجام بده علم مطلوبیت نفسی داره یا نداره؟ نداره، آفره. خب این اشکال به ایشونه. اصلا ببینید اگه اشکال بدین گونه است که هر مطلوبیتی علم داره از ناحیه متعلق است بلا کسی متعلق و نخواد انجام بدهد علم مطلوبیت نداره. خب یا اون حرفیست که ما در اشکال اول گفتیم، ما میخوایم بگیم علم به ما و علمون مطلوبیت نداره، باید بینیم متعلقش چیه.
بجا چه اشکال داره قابل به اندکا که این دو در هم بشینه، اگر بگیم ملاک تعلق رو حس نگرد از وقت فوت ملاک خود واجب شده لذا این
اشد بشه، لذا یک عقاب باشه عقاب اشد باشه، دو تا عقاب هم نباشه اشکالم مندفع بشه. حرف خوبیه. بله مقرر میگه تسالم بین علماست که دو تا عقاب نداره، جوابش هم انتکاک عقابن که عقاب واحد، لذا دو تا عقاب هم نمیشه خلاف تسالم علما باشه، مبنا را ملتزم میشیم که علم مطلوبیت نفسی داره، پس باید ملتزم بشن.
اگه بشم اینه که اول از عمل میپرسم اینه چرا عمل نکردی،
اینا هم همه قرینه است که مطلوبیت مال متعلق است. نتیجه الهونا در نکته دوم این شد که این ادعا که تعلم وجوب نفسی دارد به خاطر مطلوبیت نفسیش، چنان که محقق اردبیلی ادعا کند و این ادعا که تعلم مطلوبیت نفسی داره ولی مانع از وجوب نفسیش داریم، هر دو ادعا قابل قبول نیست، بلکه وجوبی اگر برای تعلم هست به خاطر متعلق اوست. قول دوم این است که تعلم وجوبش وجوب غیری است. این قول هم به نظر ما و کثیری از محققین صحیح نیست، به خاطر این که دقت کنید وجوب غیری و وجوب مقدمی هویتش این است که ما یک مقدمی داریم که وجودن متغایر با ذی المقدمه است، ولی این وجود متغایر که کاملا غیر از ذی المقدمه است باعث میشه تأثیری در ذی المقدمه پیدا ایجاد می کند که اون ذی المقدمه رو ملاکدار و اثردار می کنه. مثلا می گوییم وضو نسبت به نماز وجوب غیری داره، وضو یک عمل خارجی است که این عمل هویتش غیر از صلات است، ولی اتیان او نماز رو اثردار میکنه، به شکلی که اگر کسی از تکبیرت الاحرام تا تسلیم همه هویت صلات رو انجام بده، همه اجزا و ارکان رو، ولی این مقدمه نباشه اون هویت اثردار نیست. یا غسل جنابت نسبت به روزه، کسی غسل جنابت اگه قبلا نداشته باشه از طلوع فجر الى مغرب شرعی همه امساکات روزه رو انجام بده، این هویت صوم بدون اون غسل جنابت فایده نداره. حالا هر جور باشه اتون فعبر دقت کنید، این ملاک در باب تعلم وجود نداره، بدین معنا اگر فرض کنید بدون تعلم سابق کسی بتواند هویت صلات رو انجام بدهد با همه ارکانش، نماز درسته، هیچ مشکلی در صلات وجود نداره. بنابراین تعلم یک وجود مقدمی نیست که یه تأثیری در هویت صلات داشته باشه که لولا تعلم هویت صلات بلا اثر باشه. بنابراین نتیجه میگیریم از جهتی شما میبینید یه ملاک غیریت در تعلم هست، یعنی اگه تعلم مطلوب است به خاطر متعلقشه، به خاطر عمل صلاته، ولی این که مطلوبیتش برای غیر خودش هست باعث نمیشه هویت واجب غیری رو پیدا کنه. دقت کنید این مشکل باعث شده است که علمای متقدم اصولی نسبت به تصویر وجوب تعلم دچار محذور بشن. از این طرف واجب نفسی نیست، نگاه به غیر داره، از این طرف واجب غیری نیست چون هویت واجب غیری رو نداره، پس چگونه واجبیست؟ اینجاست که حالا بعضی نفسی تهیعی، بعضی خواستن بین غیریت و نفسیت جمع کنن و برخی از اقوال مطرح شدن. الهنا دو قول از اقوال در این که وجوب تعلم چه وجوبیست اشاره شد و رد شد. تعلم واجب نفسی نیست چون ملاک نفسیت نداره، واجب غیری نیست چون هویت واجب غیری رو نداره. دو قول در مسئله باقی میماند که حالا درس فقرم ما دیگه امروز تعطیلش کردیم، با برنامه‌ای که دوستان داشتن بررسی این دو قولم بیش از یک روز بحث می‌طلبه، انشالله توفیقی بود بعد از تعطیلات شنبه بعد از تعطیلات دهه سفر، دوستانی هم که ششم دی، بسیار خوب، دوستانی هم که عازم سفر کربلا هستن انشاءالله التماس دعا داریم و ما را از دعای خیر فراموش نکنن. انشاءالله امیدواریم همه ما از عیوزات زیارت زائرین در کربلای امام حسین بهرمند بشیم و این توفیق برای ما هم پیدا بشه که این عمل بسیار مهم و مطلوب اندشارع رو انشاءالله توفیق داشته باشیم انجام بدیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. Thank you.